سلام دوستان نازنین، روزتون بخیر. اشرف رجایی هستم، مربی کتابخوانی، و امروز جلسه سوم بحث زیبای کاریزماتیک رو قراره با هم دیگه داشته باشیم. کاریزماتیک به هر حال انقدر مهم هست که هر چقدر به اون وقت اختصاص بدیم باز هم کمه، و من دوست دارم و هدفم این هست که انشاءالله شما عزیزان دلی که در این دوره ثبت نام کردید، هر کدومتون یک فرد کاریزماتیک بشید، یک فرد قدرتمند تأثیرگذار، قدرتمند از نگاه مثبت و تأثیرگذار از نگاه مثبت. قطعا تأثیر آدم‌های کاریزماتیک رو هممون در زندگی هامون دیدیم و هممون افراد کاریزماتیک رو بسیار دوست داریم و دوست داریم به نوعی با اونها ارتباط برقرار کنیم، و امروز تلاشمون بر این هست که هر کدوممون یک فرد کاریزماتیک بشیم. امروز میخوایم در مورد یکی از عناصر بسیار مهم کاریزماتیک به نام کلام صحبت کنیم. قطعا همه شما میدونید که ما در زندگی مجبوریم رابطه داشته باشیم، با اعضای خانوادهمون یه نوع ارتباط داریم، با خانواده خودمون، خانواده همسرمون، دوستانمون و افراد غریبه، و اگر که نگاه کنیم در طول روز میبینیم قسمت زیادی از روز ما رو رابطه شکل داده. وقتی یک مسئله میتونه تا این حد مهم باشه و تا این حد جایگاه داشته باشه، پس قطعا نیازه که ما هم برای اون وقت خیلی زیادی بذاریم و جایگاه واقعی اون رو در زندگی خودمون پیدا کنیم. کلمه هوش کلامی رو شاید خیلی از شما عزیزان شنیده باشید. امروز هم میخوایم در مورد هوش کلامی صحبت کنیم. هیچ کسی نیست که بگه هوش کلامی من صفره، هوش کلامی من صده. نه صفر داریم نه صد داریم، ولی بین این دو عدد عددهای متفاوتی داریم، و عزیزانی که هوش کلامیشون پایین هست باید تلاش کنن این نمره رو ارتقا بدن، و افرادی هم که هوش کلامی بالایی دارن باید تلاش کنن یا حفظش کنن یا باز هم ارتقاش بدن، برای اینکه میتونه بسیار 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 در زندگی ما تاثیرگذار باشه. هوش کلامی شامل سه عنصر روایتگری، سخنوری و بداهه‌گوییه. روایتگری رو قطعا زیاد شنیدید. افرادی که خیلی زیبا روایت میکنن. داستانی رو چنان با آب و تاب و جزئیات ولی به شکل زیبا بیان میکنن که آدم جذب صحبتهای ایشون میشه و دلش میخواد بفهمه خب پایان این روایت به کجا میرسه. اکثر ما روایتگری رو دوست داریم و ادبیات ما کم نداره روایت‌های بسیار بسیار زیبا و تأثیرگذار رو که هر کدوم از اونها میتونن درس بسیار فوق‌العاده مهمی باشن برای زندگی ما. و شاید به خاطر ادبیاتمون هست که اینقدر روایتگری رو دوست داریم و اینقدر دنبال روایت میریم. ما کم روایت نشنیدیم از مثلا مولا نصرالدین، لقمان حکیم، بایزید بسطامی و دیگر بزرگانمون. به عنوان مثال روایت زیبایی هست که به نقل از شمس تبریزی، نمیدونم دقیقا مربوط به ایشون باشه یا نه، که میگن یه نفر به ایشون میرسه میگه که جناب شمس دارن توی خونه شما هجله میبرن. میگه به تو چه؟ میگه ولی وظیفه من بود گفتم بیام به شما بگم ببینم شما در جریان هستید یا نه. میگه اگر نیاز بود من هم میفهمیدم. به من چه؟ به تو چه؟ خیلی از مواقع ما اصلا همین دوتا جمله میتونه ما رو واقعا یک آدمی بکنه با یک کلام نافذ. جاهایی که نیازی نیست دخالت کنیم، یه روایت خیلی خیلی ساده داره این اتفاق میفته. به من چه؟ گفتم بیام به شما بگم. به تو چه؟ همین، به همین راحتی. بیایم روایتگری رو در خودمون تقویت کنیم با مطالعه. بخونیم روایت‌های زیبایی که بزرگان گفتن، و خیلی از مواقع در جمع‌هایی که هستیم، در حالا به خصوص به فصل پاییز و زمستان و این فصل‌ها که از شب‌های طولانی که است، گاهی اوقات این داستان‌ها رو تعریف کنیم برای اعضای خانواده، روایت کنیم و قطعاً اونها هم لذت می‌برن. بگردیم ببینیم چی دوست دارن. ما میخواییم روایتگری رو تمرین کنیم، بگردیم افرادی رو پیدا کنیم که روایت شنیدن رو دوست داشته باشن و برای اونها روایت تعریف کنیم. و با این کارمون یکی از سه گزینه هوش کلامی رو در خودمون تقویت کنیم. قسمت بعدی سخنوری هست. سخنوری هست. این که من بتونم خیلی زیبا سخن بگم. سخنان من به دل بشینه. بدونم از چه کلمه کجا استفاده کنم. سخنوری یک هنره. یک هنری که آدم ها دارن که میتونن ساعت ها ما رو میخکوب صحبت های خودشون بکنن و زیبا سخن بگن. سخنرانی زمانی که ما میگیم زمانی هست که من در مورد یک مطلب خاص در یک مکان خاص برای افراد خاص سخنرانی میکنم. اون بحث سخنرانیه. ولی سخنوری نوع سخن گفتن من هست. سخنوری رو اگر که بخوایم در یک جمله تعریفش کنیم میگیم حرف خوب رو خوب زدن. ما خیلی از مواقع حرف خوب میزنیم ولی بلد نیستیم حرف خوب رو خوب بزنیم، قشنگ بزنیم، درست بزنیم. ما میخوایم زنگ بزنیم یک نفر رو دعوت کنیم به خونمون، داریم یه لطفی میکنیم هم به خودمون هم به اون شخص. زنگ میزنیم ازش خواهش میکنیم که تشریف بیارید منزل ما، مثلا پنجشنبه شب تشریف بیارید منزل ما، حالا یه شب رو میشه بد گذروند. خب این کل سخنوری ما رو زیر سوال میبره. ببخشید اگه امشب خیلی بهتون خوش نگذشت، ببخشید که از شام خودتون بازتون کردیم. ببینید تمام این عبارت‌های این چنینی که من فکر می‌کنم متأسفانه در اصفهان هم خیلی زیاده، اینا تمامش سخنوری ما رو می‌زنه داغون می‌کنه. شما زنگ زدی یک نفر رو دعوت کنی خیلی رسمی، خیلی زیبا، با بهترین کلمات شب تشریف بیارید، دور هم باشیم، قطعا در کنار شما به ما خیلی خوش می‌گذره. ما می‌تونیم این مدلی یه شب و بعد بگذرونید. برای چی اگه قرار بعد بگذره برای چی دعوتش می‌کنی؟ حرف خوب را خوب بزنیم و حرف بد را اصلا نزنیم. ما زحمت کشیدیم، غذا آماده کردیم، غذامون خوبه، در حد متوسط، من نمیگم عالیه، هزار بار میگیم ببخشید این مهمون بنده خدا اصلا این غذا زهر مارش میشه، ببخشید به خدا خیلی بد شد، داشتم غذا درست میکردم، برق رفت، نمیدونم اومدم فلان کارو بکنم، دیدم فلان چیز نیست، پریدم مغازه. دلیل نداره ما با این حرفا رو تعریف کنیم. یه آدمی که سخنوری زیبایی داره اصلا نمیاد یه سری عبارتهای این چنینی رو به کار ببره که هم انرژی خودش رو پایین بیاره هم انرژی طرف مقابلش رو. طرف داره خداحافظی میکنه، کم و کاستی رو به بزرگی خودتون ببخشید. تو تمام تلاشتو کردی، تو زحمت کشیدی، شام درست کردی، وسایل پذیرایی آماده کردی، از صبح تا الان روی پا بودی. کمی و کاستی ها رو به بزرگی خودتون ببخشین که چی بشه؟ چرا کمی و کاستی باید فکر میکنی وجود داره؟ که بعد طرفم نه تو رو خدا نگید خیلی خوب بود، خیلی زحمت کشید. نه بابا خواهش میکنم، چی بود دیگه؟ یه شام معمولی بود، یه پذیرایی معمولی بود، فلان بود. بابا یا معمولی بود یا خیلی لوکس بود، این بود که تو تدارک دیده بودی دیگه. این مدلی در موردش حرف زدن واقعا یعنی سخنوری خیلی بد، سخنوری کردن. حواسمون باشه چی میگیم، حواسمون باشه هر حرفی رو کجا داریم میزنیم، حواسمون باشه برای احترام گذاشتن به بقیه عزت نفس خودمون رو زیر پا له نکنیم. یه خانم کاریزماتیک روی اعتماد به نفس خودش کار میکنه، روی عزت نفس خودش کار میکنه. یه خانم کاریزماتیک وقتی که میاد یه میهمانی رو ترتیب میده، زحمت میکشه، کارهایی رو انجام میده، برای کارهایی که انجام داده ارزش قائله. اگر بهش گفتن دستتون درد نکنه خیلی عالی شده، نوش جانتون، خیلی خوشحالم که دوست داشتید. طرف میگه غذا خیلی خوشمزه شده. نه بابا دیگه یه قرمه سبزی ساده است دیگه، کاری نداشت دیگه، به هر حال دوست داشتم فلان کارم بکنم. بابا خوشمزه است، دوست داشته، تشکر داره میکنه. اعتماد به نفس و عزت نفس دو عنصر مهمی که خانمهای کاریزماتیک به اون نیاز دارن. و من این یه جمله رو داخل پرانتز بگم، امیدوارم که فقط خانم ها بشنون، هیچ کس به اندازه خود خانم ها عزت نفس و اعتماد به نفس خانم ها رو له نمی کنه. له نمی کنه. چرا؟ کجای کاری ما؟ سخنوری رو تمرین کنیم دوستان، حرف خوب رو خوب بزنیم و حرف بد رو نزنیم. قسمت بعدی بحث بداهه گوییه. چقدر آدم های بداهه گویی هستیم؟ سر کلاس ما تمرین کردیم با عزیزان، خیلی راحت یه کلمه رو میگفتیم و از طرف میخواستیم یه دقیقه در موردش حرف بزنیم. به این میگم بداهه گویی. بداهه گویی برای همه شما، همه ما میتونیم توی خونه بارها و بارها تمرینش کنیم. الان به عنوان مثال یه شاخه گل زرد جلوی من هست، من به خودم میگم 30 ثانیه در مورد یه شاخه گل زرد حرف بزن. یه شاخه گل زرده که در یک گلدون کرم رنگی قرار گرفته، بسیار زیباست، گلبرگ‌های خیلی زیادی داره، ساقش سبز، برگی نداره، برگاش متاسفانه کنده شده. این گل به آب زیادی نیاز نداره ولی میتونه در یه جای خنک معمولا قرار بگیره. گرما این گل‌ها رو خیلی زود پژمرده می‌کنه. من برای اینکه بتونم این گل رو حفظش کنم، میام شبها در یخچال نگهش می‌دارم و روزا که نیازش دارم بیرونش می‌ذارم. خیلی لذت می‌برم. اصلا وجود این گل در این سالن به من یه آرامش خیلی خاصی میده و ادامه ماجرا. به این میگم بداهه گویی. نمیایم فکر کنیم من در مورد چی میتونم خیلی راحت حرف بزنم، در مورد شم، پس من 30 ثانیه در مورد شم حرف میزنم. این که بداهه گویی نیست. بداهه گویی این که یعنی این که شما به یکی از اعضای خانوادتون بگید که پسرتون، دخترتون، همسرتون، بگید ببین یه کلمه به من بگو. میگه یعنی چی دیوونه شدی؟ بگو آره من دیوونه شدم. یه کلمه به من بگو. میگه آخه در مورد چی؟ بگو در مورد هر چی دلت میخواد یه کلمه به من بگو. و اون یه کلمه میگه و شما شروع میکنی تون 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 در مورد اون کلمه حرف زدن. به این میگم بداهه گویی. و هر چقدر ما روی بداهه گوییمون کار کنیم، داریم روی قدرت کلاممون کار میکنیم. من هر چقدر بداهه گوی ماهری بشم، زمانی که نیاز باشه صحبت کنم، عبارتهای بیشتر و کلمات بیشتری برای گفتن دارم. پس بداهه گویی بسیار بسیار مهمه و تمرینی هست که ما باید به طور مرتب انجامش بدیم. ما باید داستان سراهای خوبی باشیم. چند تا کلمه خیلی بی ربط برای خودت بنویس. تمرینی که سر کلاس انجام دادیم گفتیم با سر رسید، تهران و سیب. شما هم لطفا این تمرین رو انجام بدید. سر رسید، تهران و سیب. یه داستان بنویس و 1 دقیقه داستانت رو نمیخواد بنویسی. 1 دقیقه با این 3 تا کلمه داستان تعریف کن. و من باید بتونم 1 دقیقه این کلمات رو یه جوری به همدیگه ربط بدم که یه داستان معناداری بگم و از این 3 تا کلمه چند بار استفاده کرده باشم. ببینید سخنوری، بداهه گویی، روایتگری فقط نیاز به تمرین داره. فقط نیاز به تمرین داره. چی جوریه که طرف اینقدر قشنگ حرف میزنه؟ اینا ارسیشونه، اینا همشون قشنگ حرف میزنن. مگه میشه؟ میتونه لهجه قشنگی داشته باشه ولی اونی که قشنگ حرف میزنه یا کار میکنه روی حرف زدن خودش و یا به حرف زدن آدمهای بزرگی که زیبا صحبت میکنن بسیار توجه میکنه. بسیار توجه میکنه. در نتیجه این آدم میتونه یه سخنور خیلی عالی و خوبی بشه. و یادمون باشه شاید هیچ چیزی به اندازه بداهه گویی هوش کلامی ما رو بالا نبره. پس لطفاً هر باری اصلا شما داری آشپزی میکنی توی خونه، لوبیا برمیداری، خب بذار من 1 دقیقه در مورد لوبیا حرف بزنم، 1 دقیقه در مورد قرمه سبزی حرف بزنم، 1 دقیقه در مورد چیدن میز حرف بزنم. قرار نیست برای بقیه حرف بزنی، برای خودت قرار حرف بزنی. قرار نیست توی دلت حرف بزنی، قرار به زبون بیاری و بلند بگی در حدی که خودت صدای خودت رو بشنوی. پس زمانی که ما میگیم تأثیر کلام در کاریزما میتونه بسیار مهم باشه، کلام شامل واژه میشه و لحن. اینکه ما از چه کلماتی استفاده میکنیم، اصلا معنی اون کلمه چیه و توانایی جمله سازی رو ما داشته باشیم، واژگان رو در جای درست به کار ببریم، اینا همه برمیگرده به واژه. و قسمت بعدی لحن ماست. ما با چه لحنی صحبت میکنیم؟ خیلی لحجه داریم. اگه لحجه داریم باید روی لحجه‌مون کار کنیم، اشکالی نداره، هر لحجه‌ای زیبایی خودش رو داره. من در هر جمعی میتونم خیلی راحت با لحجه خودم صحبت کنم و چه بسا خیلی ها از لحجه آدم ها لذت ببرن. کسی لحجه اصفهانی رو دوست داره، کسی لحجه یزدی رو دوست داره، کسی ترکی رو دوست داره، کسی لوری رو دوست داره، فرقی نداره. این لحجه ها، هر لحجه شمالی رو یکی دوست داره، همه اونها زیبایی خودشون رو دارن. ولی زمانی که قرار من به عنوان یه سخنران در مورد یه موضوعی حرف بزنم، دیگه نمیتونم واسم با لهجه غلیظ اصفهانی حرف بزنم، دیگه نمیتونم واسم با لهجه شمالی حرف بزنم، باید روی لهجه‌م کار کنم. و کار کردن روی لهجه به این شکله که ما کلمات رو درست ادا کنیم. وقتی که به عنوان مثال یه شیرازی میخواد بگه کوچه، میگه کوچوکه. وقتی که میخواد لحجه روی لحجهش کار کنه، به جای کوچوکه میگه کوچه. به همین راحتی. حتی به این راحتی که نیست، یکم سخته. بچوکه میگه بچه. یه ا او ای یه چیزایی اضافه میذاریم لحجه درست میکنیم برای خودمون. اونها رو باید حذفشون کنیم. یه سخنران تاثیرگذار، حالا انشاءالله جلسه بعدی به بحث سخنرانی میپردازیم، این خیلی مهمه، کلمات رو درست ادا کنه. افرادی که نشستن انتظار کلام درست از ما دارن. شاید برگردن از طرف بخوان، میشه من شما خواهش کنم یه چند دقیقه اصفهانی حرف بزنید؟ و خیلی هم این اتفاق میفته توی سخنرانی ها. میفهمن طرف اصفهانیه، میفهمن طرف یزدیه، میفهمن طرف شمالیه، میفهمن طرف شیرازیه یا هر جای دیگه کشورمون. بعد یه عده میگن که میشه لطفا یه چند لحظه اصفهانی حرف بزنید، میشه یه چند لحظه با لهجه خودتون حرف بزنید، اشکالی نداره. میگیم، بقیه میخندن، لذت میبرن، خوششون میاد. ولی چند لحظه؟ من وقتی قراره در مورد یک موضوع بسیار مهم صحبت کنم، این اجازه رو ندارم از لهجه خودم استفاده کنم. برای اینکه آدم هایی که نشستن، آدم هایی هستن از جاهای مختلف و صحبت من باید برای همه قابل فهم باشه. پس لحن ما بسیار بسیار مهمه. یاد بگیریم از واژه های هم‌آوا استفاده کنیم. یه کلمه از اینجا نگیم، یه کلمه از اونجا بگیم، یکی اصلا ربطی به هم نداشته باشه. جملات رو جوری پشت سر هم بچینیم که طرف مشتاق باشه ببینه بعد از این قراره چه اتفاقی بیفته. و اما در مورد واژه، که هر چی بگیم کم گفتیم، دایره واژگان ما بسیار زیاده، ولی واژگانی که ما از اونها استفاده میکنیم متاسفانه بسیار 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 محدود. ما یاد گرفتیم یه سری جملات و یه سری کلمات رو به طور تکراری استفاده کردن. وقتی که 30 ثانیه، وقتی که 1 دقیقه در مورد یک موضوع تون 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 صحبت میکنیم، مجبور میکنیم مغزمون رو که یه سری واژه ها رو بیاره رو که قبلا از اونها استفاده نمی کردیم. شاید مثلا من به عنوان مثال در صحبت‌های عادی خودم از کلمه تراوت استفاده نکنم. درست شد؟ ولی اون زمانی که دارم در مورد گل زرد حرف می زنم، کلمه تراوت رو به کار می برم. شاید من توی شرایط عادی میگم من گل رو خیلی دوست دارم، رنگ زرد رنگ مورد علاقه منه، ولی وقتی تون تون دارم حرف میزنم میگم گل انگار به آدم نوید زندگی میده. این جمله رو من در شرایط عادی استفاده نمی کنم، ولی وقتی تون تون دارم بداهه‌گویی میکنم، تون تون دارم حرف میزنم، اینها همینجور از مغز من تراوش میکنه به سمت بیرون. پس لطفاً قدرت این تمرین رو دست کم نگیرید و تا جایی که میتونید ازش استفاده کنید. آدم هایی که هوش کلامی بالایی داشتن، کلامشون ماندگار شد. چیه که الان بعد از 700-800 سال ما هنوز میشینیم مولانا میخونیم، هنوز حافظ میخونیم، هنوز میشینیم سعدی میخونیم و لذت میبریم؟ حتی مثلا میگن خرید دیوان حافظ نمیدونم یا مثنوی، حالا دقیقا نمیدونم، توی آمریکا فروشش در یک سال بیشتر از ایران بوده. چیه که این اتفاق میفته؟ آیا چیزی غیر از این هست که اینها هوش کلامی بسیار بالایی داشتن و میدونستن از چه عبارتهایی استفاده کنند که سالهای سال نسلها گذشت؟ ما حتی کتابهای چند سال قبل برامون دیگه جذاب نیستند. یه زمانی من با یه سری از دوستان کتاب باشگاه پنج صبحی ها رو کار میکردیم، یه زمانی ما با دوستامون کتاب بیشعوری رو کار میکردیم، الان خودمون یادمون بیاد این کتاب رو خوندیم خندمون میگیره. از بس روز به روز داری کتاب های فوق‌العاده‌ای میاد که میگیم چرا این چهار اثر میخوندیم؟ ولی چی میشه که یه کتاب اینقدر موندگار میشه؟ مثلا کتاب آیین دوستیابی الان چند سال ازش گذشته، هنوز به عنوان یک کتاب خوب داره معرفی میشه. نامه های شاملو به همسرش چند سال از اون گذشته ولی هنوز این کتاب جذابیت خودش رو داره. مایسی های کوچولو، نمیدونم، یک کتابی بود اون زمان ها من برای بچه هم زیاد میخونم، فکر کنم هنوز هم باشه، قصه های من و بابام. ببینید همیشه یه چیزی هست در نویسنده، اینقدر اون هوش کلامی بالایی داره که باعث میشه هر نسلی اون کتاب ها رو دوست داشته باشن، هر نسلی دوست داشته باشن. مولانا چند سال پیش مثنوی رو نوشته، روز به روز داره تعداد کلاس های مثنوی اضافه تر میشه، افراد بیشتری میرن به دنبال اون. اثر کلام ماندگار دوستان، مخصوصا اگر هوش کلامی بالا باشه قطعا اون اثر میشه یه اثر ماندگار. پس ما باید در لحن خودمون دقت کنیم، در بکارگیری واژگان درست دقت کنیم و در بکارگیری کلمات درست در جای درست هم دقت کنیم. واژه ها تکمیل کننده رفتار هستند. برای اینکه بدونید واژه ها چقدر مهم هستند، شکی نداریم که ما رفتارمون چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، چقدر رفتار مهمه. واژه ها رفتار ما رو تکمیل میکنند. یه واژه گفته میشه تا شقایق هست زندگی باید کرد. لطفاً برید سرچ کنید ببینید این جمله مال چند سال قبله و ما هنوز با شنیدن این جمله چه حس فوق‌العاده‌ای رو تجربه میکنیم. و اما در مورد هوش کلامی زیاد حرف زدیم و قطعا هممون دوست داریم. خب من الان میدونم تأثیر هوش کلامی چقدر زیاده، میخوام هوش کلامیم رو تقویت کنم، باید چی کار کنم؟ یک، مطالعه. ذهن ما باید پر از واژه‌های جدید بشه. برای مطالعه کردنمون نظم داشته باشیم. من بدونم من روزی 5 صفحه مطالعه می کنم، من روزی 10 صفحه مطالعه می کنم. نمیخوام ساعت براش مشخص کنم، نمیخوام دست و پای خودم رو ببندم، ولی میخوام 1 ربع 15 دقیقه از 24 ساعت زمان خودم رو به مطالعه اختصاص بدم. منبع مطالعه که ما استفاده می کنیم بسیار بسیار مهمه. من از چه منابعی استفاده می کنم؟ این منابع رو کی به من معرفی می کنه؟ هر کتابی دستم بیاد می خونم؟ میگم باشه اشکال نداره، هر کتابی ارزش یک بار خوندن رو داره؟ نه، هر کتابی ارزش یک بار خوندن رو نداره، برای اینکه ما اصلا اینقدر وقت نداریم و اینقدر که تعداد کتاب ها زیاده. فقط کافیه شما یه ذره ارتباط با این ناشرین محترم پیدا کنید، بعد میفهمید اینا به طور مرتب کتاب جدید دارن چاپ میکنن و هر کتاب زیباتر از کتاب قبل. پس من انتخاب میکنم، منبع مطالعه برای خودم پیدا میکنم، افرادی رو پیدا میکنم که بتونم از اونها کمک بگیرم. من چه کتابی به نظرتون بخونم با توجه به شناختی که از من دارید؟ و گاهی اوقات هم نه، اصلا میریم توی کتاب فروشی وای میسیم یه کتاب به نظرمون اسمش قشنگ میاد. مثلا من میرم یه کتابی نگاه میکنم، میبینم مسیر یک جنرال، اسم کتاب به نظرم کتاب قشنگی میاد، کتاب رو برمیدارم انتشاراتش رو نگاه میکنم، میرم انتشارات مونه، میگم خب انتشارات مون معمولا کتاب الکی که چاپ نمیکنه که، پس میتونه یه کتاب جالب باشه. نویسندش رو نمیشناسم، خب نمیشناسم، شروع میکنم کتاب رو ورق زدن و همین جوری که دارم ورق میذارم 2-3 صفحه از کتاب رو میخونم و متوجه میشم آیا این کتاب کتابی هست که من دوست داشته باشم یا نه. اگه دوست دارم میخرم. همیشه هم قرار نیست یک به ما کتاب معرفی کنه، گاهی اوقات این مدلی خودمون کتاب انتخاب میکنیم. همین کتاب مسیر یک جنرال که الان جلو چشمم بود و مثالش رو زدم، کتابی بود که من همین جوری انتخاب کردم و خیلی هم دوستش دارم. یه کار دیگه که ما در مطالعه انجام میدیم از این به بعد، زمانی که داریم یه کتاب رو میخونیم یه سری کلماتی در کتاب هست که اون کلمات رو ما میدونیم معنیش چیه، مثل تراوت که من امروز گفتم میدونیم معنیش چیه، ولی در گفتگوهای روزمرمون کمتر ازش استفاده میکنیم. الان کاری که انجام میدیم اینه که میایم و شروع میکنیم کلماتی رو که در کتاب برامون یکم جدید میان و ازشون زیاد استفاده نمی کنیم رو گوشه کتابمون یادداشت می کنیم، داخل یه دفتر یادداشت می کنیم، روی یه کاغذ می نویسیم و در طول روز سعی می کنیم در صحبت هامون از اون کلمات استفاده کنیم و این مدلی کلمات جدید به کار می بریم، دایره واژگانمون رو افزایش می دیم و مهمتر از همه زیبا سخن میگیم. وقتی که من کلمات جدید شروع میکنم استفاده کردن، حس خوبی پیدا میکنم و قطعا بقیه هم حس خوبی میگیرن وقتی که ببینن من همیشه کلمه پشتکار رو به کار نمیبرم. پشتکار خیلی خوبه، یه بارم بگم سخت کوشی، یه بارم بگم استمرار در کار، یه بارم بگم کار مداوم و با برنامه، همینجور پشتکار پشتکار پشتکار، اصلا دیگه طرف توجه نمی کنه. این دوباره میخواد بگه صبر خوبه، پشتکار خوبه، سخت کوشی خوبه. خب آره اینا خوبه، ولی بعضی موقع بیام این کلمات رو تغییرش بدم. دخترم تعریف میکرد، اون اسپانیا داره درس میخونه، بعد خب همه چی براش جدیده، به هر حال زبانی که دانشگاهی که میرن دارن به زبان اسپانیایی درس میخونن. بعد میگفت که من با توی یکی از گروه های پالا درس آناتومیشون با 2 نفر اسپانیایی همگروه شده بود. میگفت که روز اولی که من با اینا همگروه شدم، گفتن که بچه ها برای اینکه پریسا راحت باشه بیاید با هم دیگه انگلیسی صحبت کنیم. خب انگلیسی صحبت میکردم و کار راحت بود. جلسه بعد یکی دیگه شون گفت که ببین پریسا، برای ما هم راحت انگلیسی صحبت کنیم، ولی اینجوری تو هیچ وقت اسپانیایی یاد نمیگیری و تو قراره با زبان اسپانیایی از این به بعد کار کنی، پس از امروز ما دیگه اسپانیایی صحبت میکنیم. و خیلی جالب بود، میگه من یه کلمه رو اینا به کار بردن، من متوجه اون کلمه نشدم، اینا 4 تا مترادف براش به کار بردن تا من فهمیدم منظور اینا چیه. 4 تا مترادف به کار بردن. به همین راحتی. ببینید اینجوری میشه که دایره واژگان زیاد میشه، وگرنه نه، استفاده از یه سری کلمات تکراری هم خیلی راحته، هم نیاز به مطالعه نداره، هم میتونیم کتابمون رو تون تون بخونیم و رد بشیم، ولی از امروز دیگه نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. از امروز کلماتی که کمتر استفاده میکنیم رو در کتابمون پیدا میکنیم و در صحبتهای روزمرمون از اونها استفاده میکنیم. یک کار دیگه که میتونیم انجام بدیم که هوش کلامیمون رو تقویت کنیم، بیایم بچه ها شروع کنیم اصطلاح سازی. اصطلاح سازی خیلی کار قشنگیه، خیلی کار جالبیه. وقتی که ما اصطلاح میسازیم، مثلا من 5 تا عبارت میخوام حفظ کنم، 5 تا کلمه است میخوام حفظ کنم، میام حروف اول این کلمات رو به هم دیگه وصل میکنم و یک کلمه با اینها میسازم، به این میگن اصطلاح سازی. اگر خاطرتون باشه یکی از صحبت‌هایی که جلسات اول کردیم گفتیم تله شام شین میشد شرایط، الف میشد امکانات، م میشه محیط. آدم ها خودش رو در تله شام گیر میندازن. من اگر میخواستم بگم که آدم ها معمولا عادت کردن یا مشکلات خودشون رو به شرایط ربط میدن یا به امکانات ربط میدن یا به محیط ربط میدن، ممکن بود یه جایی یکی از این کلمات رو من فراموش کنم، ولی وقتی میگم شام بلا فاصله آدم میاد شام شرایط، الف امکانات، می محیط. اصطلاح سازی، اون چیزهایی که براتون خیلی مهمه، یا مثلا کلمه فرند، یکی از استادای ما میگه من کلمه فرند رو برای خودم، یه اصطلاح فرند رو برای خودم ساختم در حالا هیته کسب و کار. ف فرمول سازی، ر راه حل، ن نگرش من و د دانش من. ببینید چقدر جالب، این چهار تا عبارت ممکنه فراموش بشه ولی فرند فراموش نمیشه. و اینکه یادم بیاد فه چیه، ره چیه، نه چیه، دال چیه، به نظر خیلی کار راحتی میاد. من این کاری که خودم انجام میدم، من برای خرید این کار رو انجام میدم. زمانی که میخوام برم خرید، حالا به خصوص خرید نمیدونم میوه و سبزیجات و خریدهای این مدلی، میام می نویسم چیزهایی که میخوام بخرم رو حتما، و بعد میام میگم خب اینا من 5 تا چیز قراره بخرم و اون 5 تا کلمه اولش رو باهاش یه کلمه ای رو میسازم. البته من بازم ممکنه یادم بره، ولی خب شما انشالله یادتون نمیره. با یه سری تمرینات این مدلی شروع میکنیم، کار رو اینجوری شروع میکنیم و بعد میبینیم که چقدر این اصطلاح سازی میتونه به ما کمک کنه که کلمات رو فراموش نکنیم و به موقع و به جا از اونها استفاده کنیم. بازی کردن با کلمات و اختصاصی کردن کلمات برای خودمون. بچه این خیلی کار قشنگیه که من بیام یه جمله رو، یه کلمه رو اختصاصی کنم برای خودم. به قول اشرف فلان، به قول فاطمه فلان، به قول سکینه فلان، به قول پرستو فلان. یعنی وقتی بقیه میخوان این جمله رو بگن، از قول من میگن. با اینکه جمله هیچ ربطی به من نداره ها. مثلا من یکی از عبارتهایی که زیاد به کار میبرم، میگم همه چی درست میشه. همه چی درست میشه. زمانی که توی جمعی نشستیم، جمعهای خانوادگی، و دارن در مورد شرایط بد صحبت میکنن، بعد خب میخندن، همشون هم با خنده میگن به قول مثلا خاله جان، به قول زندای اشرف، حالا هر نسبتی که با من دارن، همه چی درست میشه و همه قشقش میخندن. خب چی بهتر از این؟ اولا که اون بحث در واقع بی پایان تمام میشه و بعد همه میخندن، همه جمله زیبا تکرار میکنن، همه چی تمام میشه، همه چی درست میشه. بیایم یه سری کلمات رو و یه سری جملات رو، اون روز دوستان خیلی جملات زیبایی نوشتن که اینها رو برای خودشون اختصاصی کردن. و این اختصاصی کردن کلمات، یا مثلا به قول یه جمله دیگه که در مورد من استفاده میکنن گاهی اوقات، وقتی که یه ماده خوراکی خوبی هست، به قول اشرف اینو بخوریم، این برای فلان قسمت بدن خیلی خوبه. آره چه اشکالی داره؟ ببینید اینها از قول من نیست، اینا من از کس دیگه شنیدم، من از کتابی خوندم، ولی نقل قول از من میشه. به این کار ما میگیم اختصاصی کردن کلمات یا جملات برای خودمون. بیایم یه سری جملات زیبا رو به طور مرتب به کار ببریم تا ملکه ذهن همه بشه و اونجایی که میخوان استفاده کنن از قول ما اون جمله رو به کار ببرن. این میشه بازی با کلمات و اختصاصی کردن کلمات برای خودمون. از این به بعد یاد بگیریم تا جایی که برامون امکان داره کلمات تکراری رو استفاده نکنیم، به خصوص در یه شرایط خیلی مشابه و معمول. مثلا یه مراسم ختم ما میریم، تسلیت عرض میکنم، غم آخرتون باشه، غم نبینید، هرچی خاک اونو نمیدونم عمر شما باشه و از صحبتهای این چنینی. بیاییم فکر کنیم این دفعه یه چیز دیگه بگیم. آرزوی صبر براتون دارم، امیدوارم خدا پذیرش این داغ سنگین رو بهتون بده. یه کلمات جدید، جملات جدید استفاده کنیم. میدونم روزهای سختی رو دارید میگذرونید، روی کمک من میتونید حساب کنید. حالا اینا در لحظه به ذهن من رسید. هر کدوم از شما باید فکر کنید به جای اینکه بریم بگیم تسلیت میگیم و این جملات تکراری رو استفاده کنیم، میتونیم چه جملاتی استفاده کنیم. هر کدوممون ده ها جمله به ذهنمون میرسه. یه تولدت مبارک، یه روز معلم مبارک. چقدر میتونیم کلمات جدید استفاده کنیم و بعد این کارو شروع کنیم دوستان. اگر که میخواین روی سخنوری خودتون کار کنید، اگر میخواید هوش کلامی خودتون رو بالا ببرید و اگر میخواید یک خانم کاریزماتیک باشید، باید واژه‌های جدید رو استفاده کنید. لحن و واژه چیزهایی هستند که نیاز دارن روی اونها کار بشه. و یه کار خیلی عالی و خیلی مهم و خیلی بامزه و خیلی دوست داشتنی و خیلی کیوت، تند حرف زدنه. ما در شرط عادی بین 18,000 تا 25,000 کلمه در ذهنمون وجود داره. من خواهش میکنم این عددها رو یک بار فقط برای خودتون تکرار کنید. 18,000 تا 25,000. ولی ما معمولاً از 450 کلمه استفاده می‌کنیم. برای همینه که انقدر تکراری حرف می‌زنیم. حالا زمانی که ما یاد بگیریم تون تون حرف بزنیم، مثلا یه قیچی، الان قیچی رو من دارم می‌بینم، بگم که در مورد قیچی یک دقیقه تون 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 شروع کن به صحبت کردن با تمام سرعتی که می‌تونیم. وقتی که ما تون صحبت می‌کنیم، اولی که داریم از عضلات بیشتری از مغزمون استفاده میکنیم و در واقع ما داریم یک ورزشی به مغزمون میدیم. این خیلی فوق‌العاده است. کتاب بی حد و مرز رو فکر میکنم بیه همه تون خوندید که چقدر مهمه که ما از مغزمون استفاده کنیم، چقدر مهمه که ما تمرینات زیادی به مغزمون بدیم. وقتی که ما تون تون صحبت میکنیم، برای اینکه فرصت نداریم اون کلمه‌هایی که استفاده میکنیم یادمون بیاد، کلمات جدید یه مرتبه از دهان ما بیرون میاد و ما ناخودآگاه از کلمات جدید استفاده میکنیم. و چون از کلمات جدید استفاده میکنیم و هی نمیخوایم اون کلمات قبلی رو به خاطر بیاریم، مغز ما یه استراحتی میکنه. یعنی هم داریم از ماهیچای مغز استفاده میکنیم، هم داریم به مغزمون یه استراحتی میدیم، هم داریم واژگان جدید استفاده میکنیم با یک تمرین بسیار بامزه و عالی. من خواهش میکنم تمرینش کنید روزی یه بار، دو بار، ده بار، هر چقدر فرصت دارید. و بعد از یه مدت کوتاه میتونید تأثیر این کار رو ببینید. صدای خودتون رو ضبط کنید. زمانی که دارید تون تون در مورد قیچی حرف میزنید، صدای خودتون رو ضبط کنید و بعد صدای خودتون رو بشنوید. بگید نه، اینجاشو چقدر با لهجه حرف زدم، باید اصلاحش کنم. برگردید دوباره صدای خودتون رو ضبط کنید و از لهجه استفاده نکنید. اینجا این کلمه رو اشتباه به کار بردم، برمیگردم صدای خودم رو ضبط میکنم، کلمه رو درست به کار میبرم. فکر نکنید اینهایی که سخنران هستن میانی یه سخنرانی میکنن و میرن و تمام. من کلاسی که شرکت میکردم از صبح ساعت 9 شروع میشد تا 5:30 بعد از ظهر و غیر از حالا تایم استراحت و دو تا بریک تایم نیم ساعتهی که تقریبا داشتیم، تمام مدت استاد در حال صحبت کردن بودن و می گفتن بلا استثنا من همیشه همین امشب سخنرانی خودم رو گوش میدم، ببینم اشکالات کارم کجاست که فردا که میخوام وایس رو بذارم، پس فردا که میخوام وایس رو بذارم، اشتباهاتم رو تکرار نکنم. اینجوری نیست که الکی میرید میشینید عجب سخنرانی کرد، چقدر کیف کردم، چه یه نفس حرف میزد، ماشالله چقدر کلمات قشنگی استفاده میکرد. اینا از رو هوا وارد مغزی نشده، خیلی کار کردن تا این مدلی شدن و ما هم باید خیلی کار کنیم تا این مدلی بشیم. ولی از اونجایی که دوست داریم خانم های کاریزماتیک بشیم، قطعا این سختی ها رو هم به جون میخریم. پس هوش کلامی در ارتباط ما و در کاریزماتیک بودن ما بسیار 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 تأثیر داره. و مسئله آخر رو هم بگم و بحث رو تمام کنم. بحث گفتگو هست. ببینید دوستان، یه جاهایی هست من دوستم رو میبینم، خیلی طبیعیه که میشینم باش حرف میزنم، مامانم، خواهرم، بچه خواهرم، برادرم، بچه برادرم، زن برادرم، آدم های دوربر خودم رو وقتی که میبینم حرف برای گفتم باشون زیاد دارم. میشینیم با همدیگه در مورد موضوعات مختلف حرف میزنیم، اون دوست داره در مورد این موضوع صحبت بشه، اون دوست داره در مورد این موضوع صحبت بشه. این دیگه هنر ماست که با هر کدوم از اونها با توجه به علاقه که دارن شروع میکنیم به صحبت کردن. خب این طبیعیه، ولی من که تمام وقتم رو با آشناها نمیگذرونم، من یه تایمی هم در تاکسی میگذرونم، من یه تایمی رو هم با یه دوستی میگذرونم که هفته یه بار میبینمش، من یه تایمی رو با بچه هایی میگذرونم که دارم با اونها مثلا به عنوان مثال ورزش میکنم، با افراد مختلف من دارم وقت میگذرونم. من باید این هنر رو داشته باشم و این تمرین رو شروع کنم که با افراد مختلف شرایط گفتگو رو فراهم کنم و شروع کنم با اونها گفتگو کردن. از این گفتگوها اطلاعات خیلی زیادی به دست میاریم. من خودم مخصوصا زمانی که وارد اسنپ میشم، به خصوص زمانی که راننده اسنپ جوان باشه و همسن بچه های خودم باشه، معمولا باب گفتگو رو باز میکنم. همیشه میگم وقتی که من با اینها حرف میزنم بیشتر میفهمم بچه های من چی میگن، چی میخوان، از چیا خوششون میاد. دقت میکنم به اون آهنگی که اونها توی ماشین هاشون میذارن. بچه ها مثل هم نیستن. شاید علاقه های این آقای راننده یا خانم راننده هیچ ربطی به علاقه های بچه من نداشته باشه، ولی از بین 20 باری که من سوار میشم بعضی از اونها حرف هایی میزنن که من میتونم بفهمم. چه جالب، طرز فکر محمد رضا همینه. و بعد از اونها آدم سوال میکنه شما دوست دارید بزرگا براتون چیکار کنن، و بعد میفهمم که من میتونم برای بچه هم چیکار کنم. یه معلمم سوار ماشین میشم، یه دانش آموز نشسته، با دانش آموز باب گفتگو رو باز کنم، ببینم اصلا یه دانش آموز چی میخواد از معلمش، چی میگه در مورد معلمش، انتظاراتش چیه. و این گفتگوها میتونه بسیار 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 به ما کمک کنه. شرط گفتگو نداریم، گفتگو کردن خیلی برامون سخته، آدمی هستیم که بیشترین وقتمون رو توی خونه میگذرونیم، کارمون در منزل، نامه بنویسیم برای آدم های مختلف، نامه بنویسیم، چه آدم هایی که هستند، چه آدم هایی که نیستند. آدم هایی که هستند و ما خیلی دوست داریم بعضی موقع بشینیم یه سری حرف ها رو باشون بزنیم، ولی به هر دلیلی این کار رو جایز نمیدونیم و انجامش نمیدیم. و آدم هایی که نیستند و خیلی دوست داشتیم یه سری حرف ها رو با اونها بزنیم، ولی هیچ وقت شرایطش فراهم نشد. بیاییم شروع کنیم با این برای این آدم ها نامه نوشتن. و با این نامه های فرضی برای خودم، برای عزیزی که از دست دادم، حتی روزمرگی هامون رو بنویسیم، شکرگزاری هامون رو بنویسیم. ولی در نوشتن روزمرگی هامون، در نوشتن شکرگزاری هامون، در نوشتن سه موفقیت در طول روزمون و صحبت هایی که با دیگران داریم، حواسمون باشه یک خانم کاریزماتیک از واژگان جدید استفاده میکنه و روی لحن و لهجه خودش هم کار میکنه. آرزوی موفقیت براتون دارم، به امید روزی که بتونیم بهترین خودمون بشیم، در این حیطه وقت بذاریم، تلاش کنیم و با یک نظم عالی به سمت کاریزماتیک شدن بیشتر پیش بریم. موفق باشیم.